آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
پایان سفری 4 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با هیئت فلسطین در دوشنبه و شرکت تاجیکستان در همایش اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان سفر 4 روزه‌اش به ولایت سغد پس از افتتاح چندین طرح اقتصادی و اجتماعی در نشست با مسئولان این منطقه بر ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شمال تاجیکستان تاکید کرد و ای گفت که در 7 ماهی نخست سال جاری 2022 حجم تولید محصولات کشاورزی ولایت به 5.5 میلیارد سومانه رسیده است که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 12% بیشتر می باشد. و گفته ای وی در حدود ولایت 36 سردخانه با ظرفیت عمومی 8700 تن محصول مورد استفاده قرار دارد که برای به طور کامل تأمین کردن احتیاجات بازار کافی نیست. همچنین در این ولایت 476 گرمخانه مواصل 25 هکتار فعالیت دارد که خیلی کم می باشد. با گفته رمان در 6 ماه نخست سال جاری به ولایت سغد همگی 83 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد شده است که بیش از 95% آن تنها به شهر گلستان اختصاص یافته است. با گفته وی با دیگر شهر و ناحیه ولایت سغد سرمایه مستقیم خارجی عموما وارد نشده است که نگران کننده می باشد. رحمان تاکید کرد که در 7 ماه نخست سال 2022 در ولایت سغد 90 کارخانه و کارگاه نو با 2100 فرصت شغلی ایجاد شده است. نشست تجاری باید از تاجیکستان و روسیه به سرپرستی رئیس شورای بین دولتی کشورهای مستقل مشترک منافع در حوزه های راه و نقلات، راهسازی، قیر، فولاد، چرم و کشف برگزار شد. با همکاری معاونت بین المللی اتاق ایران، کمیسیون حمل و نقل و لوجستیک اتاق ایران، فدراسیون حمل و نقل ایران، نشست تجاری با هیئت تجاری تاجیکستان و روسیه به سرپرستی رئیس شورای بین دولتی کشورهای مستقل مشترک منافع در حوزه های حمل و نقل، راهسازی، قیر، فولاد، چرم و کشف برگزار شد. در این نشست همکاری در زمینه‌های مختلف حمل و نقل و راهسازی و همچنین آسانسازی و روانسازی راه‌های ترانزیتی ایران با کشورهای مستقل مشترک المنافع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. بعد از گفتگوهای طرفین مقرر شد پیگیری و همکاری برای توسعه راه‌های ترانزیتی از جمله در ارمنستان، آذربایجان، تعاملات علمی، اعزام دانشجو در حوزه‌های راه و نقلات، کاهش عوارض ورود کشورهای طرف همکاری، پیگیری لغو روادید با کشورهای طرف قرار داد، مشارکت در کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل و همچنین تأمین اقلام موارد نیاز راهسازی با تلاش شرکت‌های ایرانی و همکاری در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و راه آهن با نقش آفرینی بخش خصوصی کشورها گسترش یافت. آیت الله کاظمی صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران پیشرفت ایران در حوزه پهپادها با وجود تحریم‌ها را مایه محابات پیروزی خون بر شمشیر و پیروزی جبهه حق دانست و گفت پهباد ماجر مجهز به هدایت لیزری و بمب‌های هدایت شده و سقوط آزاد موجب حیرت جهانیان شده است و کشورها برای خرید این محصول به صف ایستادند. امام جمعه وقت تهران و پرتاب موفقیت آمیز ماهواره خیام نیز اشاره کرد و گفت این موضوع در دنیا بسیار بزرگ تلقی شد و اخبار زیادی را در سطح بین المللی به خود اختصاص داد. آیت الله صدیقی در خصوص مسئله مذاکره هسته ایران با گروه 5 بر علاوه یک نیز گفت ایران به عهده‌داری خیش عمل کرده است و اشکنی از طرف کشورهای بی قانون بوده است. و در این زمینه گفت
مسئله هسته ای که مذاکرات همچنان از ناحیه ایران در ایفای عمل به تعهدات چند جانبه ادامه داشته، کارشکنی از جانب قدرت‌های پوشالی بیقانون وحشی جنگلی بوده و امروز هم دنیای اروپا با یک تیم مجرب انقلابی با انگیزه ما مذاکرات را ادامه میدن و اگر تضمین‌های لازم رو که مقام معظم رهبری از ابتدا به دولت سابق هم توصیه کردند اینا قابل اعتماد نیستند، تضمین لازم باید اخذ بشود و امروز علاوه بر تضمین باید کارآزمایی هستی راستی آزمایی بشه که آیا اینها راست میگن یا نه. در عمل نفی همه تحریم های برجامی و تضمین توأم با راستی آزمایی اون وقت است که ملت ایران و تیم مذاکره انشاءالله در این مسیر با اقتدار به مردم بشارت میدن که با استقامت شما و مقاومت شما این تحریم ها از بین رفت و گشایشی در ابعاد جدید پیش آمد.
نشست خبری فرماندهان واحدهای حاضر در مسابقات بین المللی جام دریا در باکو برگزار شد. فرماندهان واحدهای دریایی ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان مسابقات بین المللی جام دریا با اعلام اینکه این مسابقات تمرینی برای تقویت اشتراکات است بر ادامه صلح و امنیت در دریا تاکید کردند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
در آستانه آغاز مسابقات بین المللی جام دریا، فرماندهان 4 کشور حاضر در مسابقه با برگزاری نشست خبری پیام همگرایی منطقه‌ای را اعلام کردند.
کماندالارا بو یارشتا اوغورلار آرزولویرام.
فرماندهان تیم‌های ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان مسابقات با اعلام اینکه این مسابقه تمرینی برای تقویت اشتراکات است بر تداوم صلح و امنیت در دریا تأکید کردند.
حضور ناوگروه جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام دریا باعث نزدیکی نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین باعث بالا رفتن توان رزم و توان عملیاتی یگانهای شناور می شود.
دانشجویان arasında dostluğun
اساساً برقراری صلح و امنیت در دریای خزر، مبارزه مشترک با تروریست‌ها و تقویت دوستی‌ها از موضوعات اصلی پیش روی ماست. در این راستا با برگزاری این مسابقه، تجارب نیروهای دریایی کشورهای حاشیه خزر و مهارت آنها تبادل می‌شود.
همچنین در حاشیه این مراسم، ترکیب تیم‌ها برای آغاز رقابت‌ها مشخص شد. تیم کشور ما متشکل از 78 ورزشکار با دو موشک‌انداز ایرانی پیکان و جوشن در این مسابقات حضور دارد. در نشست مطبوعاتی جام دریا فرماندهان تیم‌های 4 کشور حاضر بر تداوم صلح و امنیت خزر با تکیه بر توان داخلی کشورها تاکید کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیزمان، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. وزیر کاره خارجی تاجیکستان در دوشنبه با هیئت فلسطینی به ریاست مدیر اورژانس دولتی همکاری‌های بین‌المللی فلسطین دیدار و گفتگو کرد. در دیدار سراج‌الدین مهردین و اماد طاهر، همکاری‌های تاجیکستان و فلسطین مورد بررسی قرار گرفت. در این دور راجع به اوضاع فلسطین، همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و کشاورزی تاجیکستان و فلسطین بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها همچنین همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. روابط میان تاجیکستان و فلسطین در تاریخ 6 نوامبر سال 1992 برقرار شد. سفارت فلسطین در دوشنبه در سال 2020 افتتاح شد که در حال حاضر لویه ایسا سفیر این کشور در تاجیکستان می باشد. در بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان تاکید شده است که این کشور از مبارزات آزادی خواهانه ملت فلسطین همواره حمایت خواهد کرد. همزمان با موج چهارمی گرمای تابستانی در فرانسه، موج چهارمی آتش سوزی نیز در این کشور براه افتاده است. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس توجه فرمایید.
همزمان با موج چهارم گرمای تابستانی در فرانسه، موج چهارم آتش سوزی ها نیز در این کشور به راه افتاده است. هرچند کارشناسان خشکسالی و باد را عامل گسترش آتش در نقاط مختلف فرانسه می دانند، اما مقامات دولتی منشأ 90% آن را آتش افروزان بیمار یا مقرض می دانند. کانون بحران منطقه ژیروند در جنوب غربی فرانسه چند روزی بود که از دود و آتش خلاص شده بود که دوباره شعله های آتش دامنش را گرفت. این بار شدیدتر و گسترده تر. تا کنون 7400 هکتار از جنگل‌ها و مناطق مسکونی ژیروند سوختند. ده ها هزار نفر با چشم گریان خانه های خود را ترک کردند. آمار دقیقی از تلفات تا کنون بیرون نیامده.
آتش در شب اول بسیار سریع گسترش یافت و موج دوم آن در روز چهارشنبه به سمت شمال حرکت کرد و از روز پنجشنبه نیز به دلیل وزش باد آتش در همه جهات در حال پیشروی است.
در شرایطی که فرانسه می سوزد و منطقه ژیرون در حال محو شدن از نقشه فرانسه است، شرم بر رئیس جمهوری باد که سوار بر جت اسکی در ساحل مدیترانه تعطیلات تابستانیش را می گذراند. اینها بخشی از انتقادات مردم و احزاب از تصاویر منتشر شده مکرون است. در پی این فشارها، مکرون با انتشار سلسله توییت‌هایی خواستار کمک فوری کشورهای اروپایی برای مهار بحران آتش شد و نخست وزیر و وزیر کشورش را به منطقه ژیروند فرستاد.
یادی کانادر گریک کی vont arriver aujourd'hui. On a aussi des avions suédois.
هواپیماهای آتش نشان از یونان و سوئد رسیدند. کمیسیون اروپا هم برای مهار بحران آتش در فرانسه اعلام آمادگی کرده است.
علاوه بر نیروی انسانی و تجهیزات ارسال شده از اروپا، 11,000 آتش نشان حرفه‌ای و هزاران آتش نشان داوطلب از فرانسه با تجهیزات اطفاء حریق در حال دست و پنجه نرم کردن با هیولای آتش در این کشور هستند. هیولایی که همچنان میتازد و میسوزاند. از ابتدای تابستان امسال تا کنون بیش از 60,000 هکتار از جنگل‌های فرانسه در اثر آتش‌سوزی از بین رفتند. رقمی که در طول تاریخ این کشور هرگز سابقه نداشته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
هیئت تاجیکستان برای واسطه معاونی وزیر رشد اقتصاد و تجارت این کشور در دومین همایش اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان شرکت خواهد کرد. این عهد برای واسطه آشوربای صالح‌زاده در دومین همایش اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند شرکت و دیدگاه خود را درباره راه‌های تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای این سازمان بیان خواهد کرد. به گفته این مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در نشست تاشکند راجع به ضرورت عملی سازی اقتصاد دیجیتال، استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت بحث و تبادل نظر خواهد شد. همچنین در حاشیه این همایش دیدارهای دو و چند جانبه نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بررسی وضع فعلی همکاری‌ها و دورنمای رشد مناسبات در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنایع و معادن، حمل و نقل، ترانزیت و بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همزمان با سود بادآورده شرکت‌های نفتی در انگلیس به دلیل افزایش قیمت سوخت، فاجعه فقر سوختی خانواده‌های این کشور را تهدید می‌کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
Lots of economists that are backing my plan.
I am going to fight for every single vote.
در حالی که دو نامزد باقی مانده از 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون، رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس، تمام تلاش‌های خود را برای به دست گرفتن قدرت به کار می‌برند، جامعه نگران افزایش پیامدهای روزافزون هزینه‌های زندگی و تورم کم سابقه در این کشور است. موضوعی که در سخنرانی‌های انتخاباتی نامزدها هم فعالان مدنی را به واکنش واداشته. هزینه های زندگی در انگلیس که با جدایی از اتحادیه اروپا و همگیری کووید سیر سوری به خود گرفت، با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی سوخت به شدت افزایش یافت و نگرانی های مردم را تشدید کرد.
کارگران در این کشور نیاز به حمایت مالی دارند، مخصوصا پس از همگیری کووید. اما دولت به جای کمک بار مالی خانواده ها رو سنگین تر میکنه، میگه پول نداره، در حالی که میلیاردها پوند صرف نوسازی سلاح‌ها و بمب هسته‌ای می‌کنند.
تازه‌ترین برآورد ناظران اقتصادی در انگلیس نشان می‌دهد ظرف ماه‌های آینده و با شروع فصل سرما، متوسط هزینه‌های برق و گاز خانوارها در این کشور از 800 پوند به بیش از 4200 پوند افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده هزینه‌های زندگی در این کشور به بالاترین میزان در بیش از 14 دهه اخیر رسیده. ناظران اقتصادی در انگلیس هشدار دادند چنانچه شرایط اقتصادی جاری ادامه پیدا کنه، شمار زیادی از خانوارها در این کشور همزمان با شروع فصل سرما بر سر دوراهی گرم کردن خانه یا تأمین غذای اعضای خانواده قرار می‌گیرند. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مسابقات پنج وزن دومی کشتی آزاد بازی‌های کشورهای اسلامی شب پنجشنبه با قهرمانی تیم ایران در شهر قونه ترکیه برگزار شد. نماینده ایران در این دوره از مسابقات با 5 طلا، 2 نقره و 2 مدال برنز به مقام قهرمانی این مسابقه ها رسیدند. کره آفریقا بیش از هر زمان صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ شده است. به گونه ای که امریکا و قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در آفریقا تلاش زیاده به خرج می‌دهند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را با هم بشنویم.
آفریقا صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، دومین سفر دوره‌ایش را به آفریقا با حضور در کشورهای آفریقای جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا به انجام رساند. آمریکا از یک سو نگران نفوذ روسیه در آفریقا است و به همین دلیل در حال تصویب قانونی برای مقابله با این نفوذ است و از سوی دیگر به منابع زیرزمینی و مواد اولیه ارزشمند آفریقا برای صنایع داخلی اش چشم دوخته است. بر این اساس بلینکن در سفر آفریقاییش از اراده آمریکا برای مشارکت واقعی با آفریقا گفته است. کینگ دودرو، کارشناس اقتصادی و مالی اهل توگو، میگوید
آمریکا در رابطه با آفریقا به دنبال همان منافع گذشته است. نخست استقلال محکم‌تر در کشورهای آفریقایی و غارت منابع عظیم زیرزمینی ما. دوم تحمیل برنامه‌های تأمین مالی جهت‌دار با هدف روگردانی دولت‌های آفریقایی از بانک‌های ملی و منطقه‌ای برای اجرای برنامه‌های توسعه. و سوم تحریک و ایجاد بحران‌های نظامی با هدف فروش اسلحه به همه طرف‌های درگیر.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در هفته‌های اخیر به چند کشور آفریقایی سفر کردند. آفریقا بیش از هر زمانی هدف نفوذ سیاسی و به ویژه اقتصادی قدرت‌های بزرگ است. کینگ دودرو در این زمینه هشدار می‌دهد.
آفریقایی‌ها باید آگاه باشند که همه این روابط جنبه معامله دارد و آنها نیز باید معامله کنند. موضوع اصلی معامله نیست، مواد اولیه آفریقاست. از این جهت آفریقا باید به دنبال آن باشد که مثلا قیمت مواد اولیهشان در پایتخت‌های غربی تعیین نشود. چرا باید کاکائو سایل آج و پنبه مالی در لندن قیمت گذاری شود؟ مگر انگلیسی‌ها تولید کننده این اقلام هستند؟
آره، آفریقا با جمعیت حدود 1,300,000,000 نفر و منابع خدادادی عظیم امروز و آینده اقتصاد جهان محسوب می شود. به علاوه این قاره در قالب اتحادیه آفریقا با 55 کشور عضو یک بلوک سیاسی تعیین کننده در معادلات جهانی است. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
برگاه فوتبال شباب الاهلی دبی از پیوستن مهدی قایدی و تیم استقلال تهران خبر داد. بر اساس اعلام این باشگاه، قرارداد قایدی با باشگاه استقلال یک ساله و قرض است. مهدی قایدی فصل گذشته راهی شباب الاهلی دبی شده بود و در این تیم نتوانست چندان با درخشی ظاهر شود. قایدی با اینکه با تیم اماراتی قرارداد رسمی داشت، به صورت قرضی به استقلال بازگشته است. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، مصرف در آلمان، صنعتی ترین کشوری اروپا، با پایان ترین سطح خود رسیده است. خبرنگاری صدا و سیما از برلین در این زمینه گزارش می‌دهد.
صدر اعظم آلمان می‌گوید کشورش با بزرگترین چالش مواجه شده. برای اولاف شولتز به گفته خودش از پیش از دوران صدر اعظمی یک سوال بی پاسخ مطرح بوده. اینکه اگر جریان گاز روی آلمان قطع شود چه وضعی پیش می‌آید؟ حالا آلمان به همان چالش نزدیک شده. روسیه صادرات گازش را به آلمان به 20% رسانده و دولت مجبور است برخلاف تعهدات اولیه‌اش در مورد برچیدن نیروگاه‌های زغال سنگی و هسته‌ای دوباره سراغ آنها برود.
کاری کردیم تا نیروگاه‌های زغال سنگی دوباره فعال بشن و سه نیروگاه هسته‌ای هم قرار برای مدت طولانی‌تری در مدار بمونن.
بنا به گزارش مؤسسات اقتصادی، قیمت انرژی از قبل جنگ روسیه تا کنون 160% افزایش یافته و مواد غذایی هم در برخی اقلام تا 46%. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد مصرف در میان شهروندان به پایین‌ترین سطح خود از سال 1991 میلادی رسیده.
مردم به لحاظ اقتصادی وضع خوبی ندارند. شاید عده‌ای قدرت خرید و پسنداز داشته باشند، اما وضع برای اغلب مردم اینطور نیست.
گرانی گاز یک نگرانی جدی برای صنعت و تأثیر روی بقیه کالاهاست در آلمان. مؤسسات اقتصادی پیش بینی کردند چنانچه قیمت گاز دو برابر شرایط امروزی بشه، رشد اقتصادی در صنعتی ترین کشور اروپا سال آینده با 2% افت مواجه خواهد شد. شاخصی که به طور مستقیم روی اشتغال و سرمایه گذاری تأثیر داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده باشد.
ما
نشر عجب پلوس دیدگاه های عبدالحمید صمد نویسنده ملی تاجیک را منتشر کرده است که گفته است در سالهای 70 عصر گذشته زمان وارد شدن به میدان ادبیات احیای تفکر ملی صورت می گرفت و روند خودشناسی ملی تحکیم می یافت، ولی با گفته او امروز خودشناسی ملی کاهش یافته است و تهاجم فرهنگی خارجی افزوده است. از این رو نسل نو را باید به خودشناسی سالهای 70 و 80 عصر گذشته برگردانیم و حس افتخار ملیشان را دیگر باره بیدار سازیم. امروز تا کجا خودشناسی ملی را بین جامعه ما حس میکنید؟ سوال شده است از عبدالحمید صمد. نویسنده در پاسخ گفته است متاسفانه امروز از منبرهای خیلی خوب این مطلب صدا میدهد ولی در عمل کم میشود. نسل نو بیشتر بر سرمایه توجه دارد و اندیشه اساسی بیشتر آنها امروز پول و مال است. شما میدانید که وقتی سرمایه داری افزایش یافت معرفت آدمیت کاهش مییابد. تهاجم فرهنگ خارجی بیشتر شده است و عادتهای ملی و رسوم تاجیکی کاهش یافتند. عبدالحمید صمد همچنین گفته است در ما یک فهمیش غلطی است که در دایره مفهوم حفظ کردن تنها حدود جغرافیایی را می فهمیم. نه این طور نیست. تاجیکستان ما این وطن جغرافیایی امروزی ماست. در این برابر ما وطن تاریخی داریم که حدودش خیلی بیکران است و مرز و بومی وسیع را در بر می گیرد. از شهرهای قدیمی فرهنگی تا پایتختهای بسا علمی و ادبی. خبرنگار تاجیک اسفندیار آدینا هم در ردیف موضوع خودشناسی ملی در فضای مجازی به این مسئله جلب توجه کرده است که خراسان به معنای مشرق است، یعنی شرق، یعنی شرق ایران. در زمان ساسانیان نام رسمی کشور ایران بود که به 4 ناحیه یعنی اخروب تقسیم می شد، ولی به ناحیه شرقی آن خراسان می گفتند. خراسان چیزی جدا از ایران نیست، هرگز از ایران جدا نبوده است. سامانیان هم که خود را امیران خراسان می نامیدند، این تلقی آنها به این معناست که آنها فرمانروایان منطقه شرقی ایران در آن زمان یعنی خلافت اسلامی بودند، چون بغداد مرکز خلافت در مرکز ایران واقع بود. نام عراق از همان عراق برمیاد، یعنی ایران کوچک یا ایران مرکزی، یعنی پایتخت که با آن دل ایران شهر نیز می گفتند. عراق که در واقع همان ایرانک است، یعنی به زبان ساده تر یعنی ایران جان، از اینجا دل ایران شهر تعبیر شده، بعد از حمله عرب معرب شد و شکل عراق را گرفت. دل ایران شهر به این معنا که پایتخت یعنی شهر تیسفون در آنجا در نزدیکی بغداد کنونی واقع بود. تذکر داده است اسفندیار آدینه. اهلدین عبادالله زاده رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان عنوان کرده است که امتیاز آموزگار عامل رشد معارف کشور است. او در سامانی فرج نوشته است همه ساله مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی را شمار زیاد متخصصان جوان رویه آموزگاری ختم می کنند و طبق راه خط و مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه های جمهوری جهت مشغول گردیدن و فعالیت آموزگاری سفربر کرده می شوند. در این برابر آنها توجه اولین درجه خود را با آن روانه می سازند که آموزگار تا کدام مهلت همچون متخصص جوان محسوب می یابد و در این دوره چی گونه امتیازها از جانب دولت نسبت آنها مقرر کرده شده است و دارای کدام عهده‌داری ها می باشند. متاسفانه امتیازهای در قرار حکومت پیش بینی گردیده از جانب مقامات محلی حاکمیت دولتی قسمی از شهر و ناحیه های کشور تامین نمی گردد که این حالت اکثر وقت باعث ناباوری متخصصان جوان گردیده، ذوق و شوق آنها را نسبت به کسب پرشرف آموزگاری کاسته می گرداند. سامانه جمهوریت مقاله عبدالقادر رحیم، یک تن از خبرنگاران شناخته شده تاجیکستان را منتشر کرده است که تحت عنوان مردم چی میگوید چنین اظهار نظر کرده است. به اطلاع سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن مراسم در نیمه اول سال روان 416 حالت رعایت نشدن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن مراسم در تاجیکستان در قید گرفته شده است که نسبت نسبت به همین دوره سال گذشته 58 حالت زیاد می باشد. فکر می کنم که این همه به مردم پرستی ارتباط قوی دارد و مطلب مردم چی می گوید به همین خاطر نوشته شده است. از روی این فلسفه یا خود حکمت، اگر رسوا شدن نخواهی باید همرنگ جماعت و مردم باشی. آری، مردم مردم است. اگر در خفاماندگی قرار دارد نباید در سطح آنها خود را بفراره و برابر کنی، خاصت چون حقیقت را نشناخته باشند. وظیفه زیایی شخصت های برجسته این است که مردم را از جهالت رهایی ببخشند، با آنها راه راست درست را نشان بدهند و به دنیای خوشبختی ها برسانند. اما جای تأسف است که قریب در تمام ساحه های فعالیتمون نیز معیار قبول و پذیرش گفتار و کردار مردم شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پایان سفر 4 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سوغ. دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با هیئت فلسطینی در دوشنبه. و شرکت نمایندگان تاجیکستان در همایش اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر تاشکند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهبان همگی شما باد.
سلامی مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در زمان حضرت عیسی علیه السلام خشکسالی و قحطی پدید آمد. همه چشمه ها خشک شد و مدت زیادی گذشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام با تعدادی از مردم به بیابان رفتند تا با هم دعای نزول باران بخوانند. یک روز همه در خارج از شهر یک جا جمع شدند و دستهایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای باران خواندند و شروع به گریه و زاری کردند تا خداوند باران رحمتش را بر آنان نازل فرماید. اما هرچه دعا کردند و منتظر ماندند، دعایشان اجابت نگشت و از باران خبری نشد. حضرت عیسی علیه السلام از این بابت ناراحت بود تا اینکه از آسمان ندا رسید: در میان شما گناهکارانی وجود دارند که به خاطر آنها دعایتان مستجاب نمی شود و باران نمی بارد. اگر می خواهید دعایتان مستجاب و باران بر زمین جاری شود، باید گناهکاران اینجا را ترک گویند، چون دعایشان قبول نمی شود. حضرت عیسی علیه السلام این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آنها خواست که گناهکاران آنجا را ترک کنند تا دوباره دعا کنند. همه کسانی که با پیغمبر آمده بودند چون گناهکار بودند به شهر بازگشتند، اما یک نفر که یک چشم داشت همچنان کنار آن حضرت باقی ماند. حضرت رو به آن مرد یک چشم کرد و پرسید: تو چرا با دیگران به شهر باز نگشتی؟ یعنی تو هیچ گناهی نکرده ای و پاک مانده ای؟ آن مرد پاسخ داد: یا پیغمبر، من یک گناه کردم و خودم هم به اشتباهم پی بردم و خیشتن را مجازات کردم و این چشم نابینا هم که میبینی یادگار آن روز است. حضرت عیسی علیه السلام پرسید: چه گناهی مرتکب شدی و چرا چشم خود را نابینا کردی؟ مرد پاسخ داد: روزی از کوچه عبور می کردم که چشمم به نامحرمی افتاد و از روی هوس به اون نگاه کردم، اما خیلی زود به گناه خود پی بردم و پشیمان شدم. از خدای بزرگ خجالت زده شدم که چرا به دیو شهوت اجازه دادم بر من مسلط شود. این بود که همانجا تصمیم به مجازات خود گرفتم و برای اینکه خداوند را خشمگین ساخته بودم، چشم خود را کور کردم تا دیگر هوس گناه به سرم نزند. حضرت عیسی علیه السلام که سخنان او را شنید فرمود: کسانی مانند تو که به خاطر رضای خدا از چشم خیش می گذرند کم پیدا می شوند. زود دست به آسمان ببر و از خدای مهربان طلب باران کن که دعای تو را مستجاب خواهد کرد. مرد هم دست به دعا برد و از درگاه خداوند طلب باران کرد. هنوز دستهای آن مرد رو به آسمان بود که ابرهای بارانزا در آسمان پیدا شدند و باران بارید و در اندک زمانی رودهای خشکیده پر از آب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران همراه، امید است که صحت و سلامت و در کنار خانواده خود باشید. با این امید با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه، مهمان خاندان شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته گفتیم که یکی از گناهان بزرگ در جامعه به شدت گسترش دارد بدگویی و پرده‌دری نسبت به حیثیت و آبروی افراد است که به این عمل غیبت میگویند. اگر به کسی کاری را که او انجام نداده است عمل را نسبت دهیم غیبت کرده ایم. غیبت کردن به این معناست که در نبود شخص کارهای بد و ناپسند شخصی و یا عیبها و نقصهای جسمی و اخلاقی او را به گونه‌ای برای دیگران بازگو کنیم که اگر به گوششان برسد ناراحت شوند. همچنین در رابطه با موضوع غیبت در برنامه هفته گذشته گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهشت بر سه نفر حرام است: سخنچین، کسی که غیبت می کند و کسی که همیشه شراب می نوشد. یکی دیگر از پیامدهای غیبت محروم شدن از بهشت می باشد. غیبت کننده اگر بدون توبه بمیرد از بهشت محروم است و اولین کسی که در جهنم داخل می شود و اگر توبه کند و توبه اش قبول شود آخرین کسی است که وارد بهشت می شود. کسی که پشت سر دیگران سخن می گوید و قصد تحقیر دیگران را دارد در واقع از رحمت خداوند بیرون شده است. غیبت کردن باعث می شود و ریشه دوستی میان خالق و مخلوق ضربه وارد شود. انسان وقتی تحت حکومت پروردگار باشد تلاش می کند همه عملهایش در محور خواسته‌های خدا قرار گیرد و رنگ الهی به عملهایش می‌دهد. اما وقتی تحت حکومت و سرپرستی شیطان باشد، کارهایش رنگ شیطانی می‌گیرد و از اوج عظمت و ذلت سقوط می‌کند. در واقع غیبت انسان را از رحمت حق تعالی خارج می کند و داخل راه شیطان می کند و آنچنان خار و ذلیل می شود که شیطان نیز او را از راه خود بیرون می کند و از او دوری می جوید و اظهار تنفر می کند. در این زمینه حضرت امام صادق می فرماید هر کس به منظور عیب جویی و ریختن آبروی مؤمن سخنی علیه او بگوید تا او را از چشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از رحمت خودش بیرون می کند و برای شیطان می فرستد و شیطان او را نمی پذیرد. یکی دیگر از پیامدها و آثار ناگوار غیبت کردن و صحبت پشت سر دیگران این است که دین انسان را از بین می برد. در این زمینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید همان گونه که چوپان برگ درختان را می ریزد، غیبت و سخنچینی نیز ایمان انسان را به شاخ و برگ می کند. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
الله الرحمن الرحیم. یکی از گناهان کبیره غیبت. 4 نکته در زمینه غیبت هست. نکته اول این که غیبت ذکر بدی افراد، حالا چه صفاتشون یا یه عملی که عمل خلافی شخص انجام داده از دیگران مخفیه. در تعبیر کوتاهش گفتن به گونه ای از شخص یاد کنی که وقتی به گوشش رسید بدش بیاد، منتها تو قسمت بدگویی ها. و الا اگر خوبیشو بخوای بگی، میگه من دیدم نماز شب میخونه ولی اون خوشش نمیاد، این قسمت جزء غیبت نیست، بدگویی ها. این نکته اول. نکته بعد تو این قسمت، حالا چه این که فردی باشه که بزرگسال باشه این شخص غیبتش میکنیم، چه خردسال باشه از ممیز بالا غیبت کردن حرام، چه این که آشنا باشه چه غریبه باشه، چه این که زنده باشه چه مرده باشه، بلکه غیبت مرده بدترم هست، چه این که راضی باشه چه این که راضی نباشه، یعنی ازش پرسیدیم راضی گفت من راضیم ولی بازم حرامه. در همه این صورتها حرام غیبت کردن. نکته دوم این که غیبت هم برای گوینده حرامه هم برای شنونده. سامع الغیبه احد المخاطبین، اون که غیبت میشنوه یکی از دو غیبت کننده است، هر دو شریکن. سوم این که غیبت 3 جور میتونه باشه، به صورت نوشته گاهی هست، گاهی به صورت گفتن هست، گاهی به صورت اشاره است. یعنی اشاره کرد ببین مثلا این جنبه رو، بدون اینکه حرفی بزنه اما دنبال این بوده که نقص شخص رو بفهمونه. نکته چهارم و آخرین نکته، اگر غیبت شنیدیم اینجا هم خودمون برای خودمون استغفار کنیم، هم برای شخصی که غیبتشو کردیم یا شنیدیم. فرمودن کلما ذکرتهو استغفرتهو، هر وقت یادش افتاد، یادت افتاد که بدگوییش کردی، از خدا طلب عفو و مغفرت برای اون شخص بخواه، زمینی که خودت هم استغفرالله میگی.
یارانی همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. علاوه بر این که غیبت کردن آثار فردی به همراه دارد، این عمل در زمینه اجتماعی هم تأثیرات برای انسان بجا می گذارد. سوره مبارکه حجرات که سوره ادب و اخلاق است، همه مسلمانان و مؤمنان را برادر نامیده است. طرح اخوت و برادری در جامعه دینی زمینه ساز همدلی، مهربانی، دوستی، آبروداری، یاری کردن، خیرخواهی، کمک مالی، دفاع از حیثیت اجتماعی و غیره می باشد. اگر روحیه برادری در جامعه حاکم باشد،